بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 29/6/1391 مباحثه طب المعصومین، تحقیقات جانبی پیرامون حیض، فمس، حوک و بیماری های زنان و بحث ریحان کوهی یا ریحان جبلی یا سلطان الریاحین. مطالب گوناگونی گفتیم. همچنین امروز کتاب 4 جلدی دراستون فی طب الرسول المصطفی تألیف آیت الله شیخ عباس تبریزیان، جلد اول بحث امراض، آخرای کتاب الامراض النسائی آورده، جلد سوم بحث علاج الخاص و الوقایه، درمانهای خاص و پیشگیری از بیماری. در صفحه جلد سوم در صفحه 585 الامراض النسائی و العقم، مثلا عقیمی ها یا کسی که عقیم نیست اما بچهش کمه، دوست داری تعداد بچه ها زیاد شه؟ بله بله. دوست داری تعداد بچه پسرها زیاد شه؟ بازم بله. هم ذکر درمانی داره هم خوراک درمانی. مثلا اگر کسی اوقات صلات اول وقت در منزلش با صوت اعلا با صدای بلند از اون بگه، هم وسعت رزق میاره هم تعداد بچه ها زیاد میشه، امتحانش مجانی. اگر هیچ کی تجربه نکرده همین جوجه از ذره تجربه کرده. یه روایت ها درسته. یکی دیگه مؤمنا با صدای بلند از اون بگو اول هر نماز، یعنی میشه 3 وعده در 24 ساعت. فرق نمی کنه دیگه، نه اولادت زیاد میشه و وسعت رزق میاره. اذان بلند در خونه گفتن، ای نگو رادیو میگه تلویزیون میگه صدای مسجد میاد، خودت از اون بگو. آدم اینقدر بی حرکت و سرد نباشه، از تو حرکت از خدا برکت. بله همون، دلت خوش نباشه فقط به سوپر فنر تو 4 مثقال برکتی که ازت میاد، برکت رو باید خدا بده. خب این یکیش مؤمنا از با صدای بلند از اون گفتن. خب اونای دیگه که این بزرگوار آورده، اکل ما یسقط من الخوان، نرمریزهای غذا که تمیزه و تو سفره یا تو سینی میریزه، غذای تازه تمیز، اصلا مستحب بخوردنش. چند فایده داره، هم پیشگیری و درمان بواسیر میکنه بیماری هموروئید، هم سبب ازدیاد وسعت رزق میشه و اولاد. تو بحث پیشگیری و درمان عقیمی هم کاربرد داره. فاز این مطلب ها خیلی قویه، پزشکی جدید هیچی نمیفهم. اگر پزشکی جدید و طب و سنتی میخواین، همون سیدی های بیماری های زنان که دادم بهتون، همونا رو مطالعه کنین، گوش کن. دوم که اولادت بخواد زیاد بشه و منیت زیاد بشه، خوردن تخم مرغ. اما بدون تخم مرغ زیاد خوردن ورم کبد و ورم طحال میاره، بحث نفرولوژی یا ورم شناسی. باید به اندازه بخوریم، مثلا هفته 2 تا تخم مرغ خوری بس. مطلب سوم، خوردن گوشت با تخم مرغ. یادتون باشه به صورت مطلق نگید، یعنی تخم مرغ رو با ماهی نخور، بیماری میاره. تو روایاتش یه نهی کرده، تخم مرغ رو با مرغ میخوری یجوز و جواز به معنی الاعم به اصطلاح الموصول، اگر نه دلیل روایی نده. اما اونی که دلیل روایی داریم اینه که انسان تخم مرغ رو با گوشت قرمز بخوره، مخصوصا گوشت گوسفندی،
کبابی
که میگن. بله جان، حالا اینجا این گوشت رو با تخم مرغ بخور. اگر بخوای نسلت زیاد شه، کسی که اسپرماش کمه، در واحد سانتی متر مکعب زیر 100 میلیونه، این نمیتونه ایجاد بارداری کنه. حالا گوشت قرمز گوسفندی رو با تخم مرغ میخوره، دو تاشو با هم دیگه میجوه میخوره. تعداد اسپرمات در واحد سانتیمتر مکعب افزایش پیدا. اگر کسی جهش اسپرمش هم میخواد زیاد باشه، مایع منیش هم زیاد بشه، در هفته دو سه بار پیاز سفید بخوره، و اگر بخواد طول عمر اسپرمش زیاد بشه و جهش اسپرمش زیاد باشه، اینجا در هفته هر روز هفت برگ کاسنی بخوره، هم ضد سحر، هم ضد لممه، هم اولاد انسان زیاد میشه. چه زن بخوره چه مرد، هفت برگ، بعضی روایت شیشتا هم گفته، حالا قدر متیقن احتیاط عملی هفت برگ. اگر خشکش بود یه قاشق مربا خوری پودرش، اگر عرق طبیعیش بود یک استکان. خیلی فواید داره ها. اگر کسی دوست داره تعداد فرزنداش زیاد شه اما تعداد بچه پسراش بیشتر شه، میگیم چرا حاجی؟ میگه به خاطر اینکه آخر زمان، فتنه های آخر زمان زیاده، تعداد دخترها هم از پسرها در جامعه بیشتره، اگرم جنگی منگی رخ بده باز کاکل پسرها میرن تو میدون، اگر بحث کارخانجات اینا هست، کارهای سنگین اینا، باز پسرها هست، اگر بحث دفاع مقدس این عفو باز اکثریت با پسرها. حالا ما میخوام نفر درست کنم، حالا یارای امام زمان خب اکثر جمعه مردن دیگه، همراه حضرت 50 زن، بقیهش که همه مردن، چه وقت ظهور باشه 313 نفر مردن، چه خروج از مکه به طرف مدینه باشه 10,000 نفر همه مردن، چه بحث قیام باشه از شهر کوفه 12,000 نفر همه مردن. گرفتی همونجور چی میگه؟ حالا تو روایات شیعه میگه دوست داری بچه ها شجاع باشن؟ همه رو دارم خارج از کتاب. دوست داری بچه ها شجاع باشن؟ میگه زن از خراسان بگیر. قدر متیقنش چیه؟ خراسان رضوی. شوخی نمیکنم. میگه تو روایات کتاب و نکاح رسائل شیعه جلد 14 میگه اگر دوست داری بچه های شجاع داشته باشی زن از خراسان بگیر. حالا یادتونه مؤمنان این لشکر باید برسه به کوفه در خدمت امام زمان باشه، سفیانی ها شکست بدن، این همه نزدیک ها قصه نخواهد. این فیلم های یهودی ها انقدر بلبشو درست کردن توی دمشق و سوریا، چون یقین دارن به شکست اسرائیل تو فلسطین اشغالی یقین دارن، از الان میخوان سفیانی درست کنن. این واقعیتی که میگم، حالا بعدا هم میبینیم. حالا خواستم بگم مؤمنا ببین، هم خودت خوبی قوی، هم نسل قوی خوبی تولید کن، که اگر مرحوم شدی یا شهید شدی قبل از ظهور، نسل خوبی ذریه طیبه ازت باقی بمونه در خدمت مولا صاحب زمان باشه. حالا تو روایات شیعه امام صادق علیه السلام در بحار جلد 66 میفرماید، چاپ اسلامیه، چاپ بیروتی جدید جلد 63، این بزرگوار عالم شیعه آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب رسول المصطفی صفحه 586 آخر صفحه حضرت میفرماید، بحار جلد 66، صفحه یادم نیست، حفظیه. حالا اما کتاب طب رسول المصطفی آیت الله تبریزیان جلد 3 صفحه 586 آخر صفحه میگه پیازو، میگه تخم مرغو با پیاز بخور، البصلو مع البیض، البیضو مع البصل، تخم مرغو با پیاز بخور. تو بحار علامه مجلسی روایت میاره که امام صادق علیه السلام فرمود اگر پیاز رو با، اگر تخم مرغ رو با پیاز بخوری هیچ وقت تسلب شرائین نمیگیری، سختی رگا نمیگیری، چون فشار خون 7 نوعه، فقط دم فشار خون 7 نوعه، یک نوعش هم چیه؟ فشار خون ناشی از تسلب شرائین. قربون امام صادق برم. یکی دیگه که ضد تسلب شرائینه چیه؟ ماء الفاطر، آبجوش ولرم. پس تو جیره غذاییتون با تخم مرغ یک کم پیاز بخورین، همیشه هر جا که هستی آبجوش ولرم هم تو جیره غذاییت باشه هر روز، تا هیچ وقت دچار تسلب شرائین نشی و فشار خون ناشی از تسلب شرائین هم نگیرین. حالا تو مباحث ما، حاج آقا بچه هم کمن، میخوام زیاد شه نسلم، میشه یا نه؟ بله که میشه. خوش آمده. بعد قصه نخونم میگم. قصه نه. حالا اینجا حضرت طرف میگه آقا هم بچه هم کمه میخوام زیاد شم. بعد حضرت میفرماید هم ذکر درمانی استغفار یاد باشه. استغفار کن. استغفار یعنی بازگشت به کار صحیح و دست برداشتن از کار ناشایست. ناشایست در هر مرتبه. از نظر فقهی یک بار که پشیمون شدی یک بار بگی استغفر الله کافیه. محمد حسن النجفی صاحب جواهر الکلام. بله مستحب صد بار بگی استغفر الله ربی و اتوب الی و همچنین سنت 14 معصومه، با اینکه معصومه ولی عروج در عصمت، یعنی بیشتر دلبری کنن و بیشتر تو دل خدا جا بگیرن. اینا رو میگیم عروج نورانی. ما نمیفهمیم، آدم یه چیزی میگه ما نمیفهمیم و همقدر که روایت میفهمیم. این عروج نورانیه. لذا سنت 14 معصوم اینه که هر روز 70 مرتبه استغفر الله و اسأله التوبه. لذا معصوم خیر کثیره، نسلش که ذریه طیبه است اونم کثیره. چقدر طول تاریخ سادات بن العز و الاحترام رو تار و مار کردن، ترار کردن، کشتن، لای جرز دیوار کردن، از کله هاشون مناره درست کردن، ولی کل کره زمین الان ذریه طیبه حضرت زهرا موج میزن. گرفتین مؤمنا؟ این 10,000 امامزاده در ایران همه سند اوقافی و سند شناسنامه‌ای علم قحافه داره، متخصص در علم قیافه شناسی و متخصص در علم مؤمنا. انصاب حضرت آیت الله العظمى نجفی مرعشی قم صاحب کتابخونه فیا و کتب قیمه. ایشون که مرحوم شدن بعد از ایشون عموی آیت الله شهید بهشتی که تو اصفهانه، این متخصص علم انصابه. حالا ایناش بمونه. بعضیا فرمایشاتی دارن ادعا دارن، حالا دیگه بیشتر نمیخوام بگم. حالا مباحث خودمون مؤمنا. پس اگر کسی میخواد اولادش زیاد شه، چه دختر چه پسر، کثرت استغفار یا استغفار، بعدش چی مؤمنا؟ بعدش خوردن تخم مرغ با پیاز. حال سوال آقا، اگر بخوام تعداد بچه پسرام زیاد شه، امام صادق علیه السلام فرمود، علامه مجلسی هم در بحار آورده، جلد 66 چاپ اسلامی تهران، 63 چاپ بیروتی جدید، که حضرت فرمود تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون. تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون علیکم السلام. حضرت میفرماید تعداد بچه پسرات هم زیاد میشه. به اصطلاح علم ژنتیک برخورد ایگرگ مرد به ایکس زن زیاد میشه. بحث حساب احتمالات. آرایش کروموزومی زن ایکس ایکس، آرایش کروموزومی مرد ایکس ایگرگ. حال اگر ایکس مرد به ایکس زن بخوره بچه دختره، اگر ایگرگ مرد به ایکس زن بخوره بچه پسره. این هم طبق آخرین تحقیقات ژنتیکی. حالا این میشه خاگینه، به اصطلاح شیرازی ها خاگینه، یعنی این فرض کن گاز خاموشه، اینم مایتابه، هیچی توش نی، دو تا تخم مرغ میشکنم توش میندازم، یه پیاز متوسط سفید اینم رنده ریز میکنم یا تو 1-2-3 آب میشه، اینم میزم روش، بعد یه قاشق پلوخوری روغن زیتون میزم، حالا گاز روشن میکنم به شعله ملایم متوسط، دائما این ستا رو هم بزن. اینه میگن خاگینه به اصطلاح شیرازی ها. علیکم السلام. تصاحبشون مؤمن ها تعداده بچه پسراتون زیاد میشه، امتحانش مجانی. نه نه دلیل نداریم، دلیل نداریم، دارو دلیل نداریم. آفرین آفرین. این نمیگیم به اصطلاح خودمون، میگیم داروی مرکبه که به نوع مخلوطیه و در بعضی اوقات که آغاز بکشه حالت ممزوجی میشود، اما ترکیبی نیست، محلولی هم نیست، نیمرو هم نیست، کوکو هم نیست، یتیمچه هم نیست، املت هم نیست. به اصطلاح شیرازیان خاگینه است. این هم تا اینجا. یکی دیگه از چیزهایی که گفتیم که کاسنی بود، الهندبا و هو یزید و فلولد. خواستم روایات بگیم که این بزرگوار زحمت کشیده آورده، بعد حاشیمونم که زدیم که جواب سوال اون آقای روحانی محترم بود، اینجا حاشیه زدیم. بعد مؤمنا علامه نمازی هم در کتاب مستدرک سفینه البحار در بحث واژه رباعی مجرد هندبه با دو چشم هندبه، باز اونجا بحث کاسنی رو مطرح کرده و روایات رو با سند آورده، الهندبا او که بحث کاسنیه. خب فعلا زمان ما به اندازه کافی هستن، شوخی نمی کنم، شوخی اشکال نره، اشکال نره. خدا بخواد به یک کسی پسر میده، به یک کسی دختر میده، به یکی هر دو میده، به یکی هم هیچی نمیده. اونجا بحث اراده تکوینی خداست. حالا بیایم نه بیایم تو بحثای این که ما فاعل مختارین، درسته؟ همون لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. حالا فاعل مختار میخواد اختیار دختر کنه یا اختیار پسر کنه، میشه یا نه؟ بله، معصومین راه نشون دادن. دیگه لازم نیست بری بیوس پی کنی یا لقاح مصنوعی کنی که از 100 نفر احتمال 3 نفره. هزینه برم از خیلی هم گرونه، خیلی هم زشت هم هست، یعنی بی تربیتیه. حالا بگذاریم. خب دختر باشه زن قوی تر از شوهر باشه. این خلاصه. حالا مباحث خودم مؤمنا مباحث دیو نشه. بله بله نه اشکال نداره، انسان فاعل مختاره، دوست داره پسر داشته باشه، دوست داره دختر. بله که اشکال داره، همون بی تربیتی دیگه. این خلاصش اینه. چند نفر 5-6 نفر از زن اومد پایین تنه دارن معاینه میکنن، لاپاراسکوپی میکنن، چیکار چیکار. بله تازه اونیش که مذهبیه نمیخوام اسمش رو ببرم، یه پیرزنی هم مذهبیه تو بحث سلولای بنیادی اسمش نمیخوام برم، تازه اونیش که مذهبیه خدا پیغمبر سرش میشه، میگه حاجقا ما مثلا اسپرم شوهر میگیریم، تخمک زنم که میگیریم، وقتی میخوام لقاح بکنم میگم بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه نخواستم جواب این پیرزنه بدم، بودم دلش نشکن. بابا جون شوهر باید بگه بسم الله. حالا با خدا پدرش میاموزه یه بسم الله میگه، حالا نوت موسیقی پخش نمیکنه. این هم قابل احترامه، دکترای جدید و قدیم. حالا مباحث خودمون، مباحث خودمون. حالا مؤمنا مطالب دیگه هم در این قسمت یادداشت بفرماییم، این جون مطلبش یادداشت کنیم. اینایی که گفت آنها میخوام بگم همه جان مطلبه، حتما بنویسینا، حتما. اگر کسی خونریزی شدید بینی دارد، من بحثای تکمیلی حلک و چیزای دیگه، اگر کسی خونریزی شدید بینی دارد به اصطلاح روایات رعاف الدم، رعاف الدم، درمانش چیه؟ دو چیزه. یک، مربوط به مباحثه ماست، چکاندن عصاره ریحان کوهی در بینی که محسن عقیل در کتاب العلاج بالاعشاب هم تو کتابش میاره. عربای عراق اصلا سنتشون اینه، ریحان له میکنن یا تره رو تو بینی میچکنن، خونریزی شدید بینی قطع میشه. بله تره باید هم بخوره که بواسیر خونیش هم خوب شه. دو منظور. داروی دوم بیشتر تو شبه قاره هند، هندوستان، کشمیر اینا، و اون عصاره سپند به اصطلاح روایات حرمل، خونریزی های شدید بینی قطع میکنه. دیگه لازم نیست که با لیزر بسوزونی مویرگ بینی رو، یا لازم نیست قرصای مثلا ویتامین کا بدی. بله اگر ثابت شد که در مریض ویتامین B1 و ویتامین کاش کمه، حالا قرص شیمیایی بده. وقتی ثابت نشه چی میدی؟ این ویتامین کا لخته خون میاره، اگر خودش غلظت خون داشته باشه ویتامین کاش هم کم نباشه. و از جیبی، اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی. حالا از جیب دم جو ببافی بگی چون غرب و شرق ویتامین کامیده، بیا تو هم 5 تا ویتامین کا روزی یکی بخور، یه برو یه آمپول ویتامین کای 5 میلی گرمی یا 10 میلی گرمی تزریق، سبب قتل طرف شدی. لخته خون در بدن میشه، سکتش حتمیه. بله دیگه، بذار بجوشه تو آب، بخورش واسه چی خوبه؟ واسه آبریزش شدید بینی تو فصل پاییز سرد و خشک. منطقه جغرافیای طبیعی استان خراسان هم چیه؟ نیمه خشکه. لذا ضریب گرفتگی سینوسا و ضریب آبریزش بینی و ضریب اشکریزیای حساسیت فصلی چیه تو منطقمون زیاده. حالا آبریزش بینی تو با یه مش سپند که بریزی تو آبجوش قلقل بجوشه، یه حوله رو سرت بنداز، با بینی نفس بکش، آبریزش بینی قطع میشه. همون بذار بجوشه که ته ضعف اندازه دو قاشق پلوخوری مایه بمونه. این آثاره غلیظ سپند سرد که شد توی شیشه‌های کوچیک نگردم. هر بار خونریزی شدید شد یا بخوای پیشگیری کنی، دو قطره بچکن، یه دقیقه نگردم بس امجرات بش با توی خونریزی نمیکن. ببینم با لیزر بسوزن. گرفتین عمودیم چی شد؟ پس اصاره ریحان کوهی مباحث خودم، ریحان الجبلی الحوک که سلطان الریحین. خب بحثه طب مکمل، حتی طب هندی از شبه قاره هند استون گفتم. شاهدای زنده هم دارم، مثل آقای مهندس عطاران بازنشسته نیروگاه برق شریعتی قبل میامی، جزو اعضای شورای مهندسین استان خراسان، مهندسین برق. ما بگم شاهد زنده هم دارم که مهندسی مکانیکش از هندوستان گرفته. خب این هم ماله. مطلب بعدی، درمان خونریزی شدید قاعدگی چی فهمیدی؟ هم
اصاره خورده میشه؟
اشکال نداره، نه تو بینی بچه کنی، اگر نه خود ریحان رو بخورم با نهار شام، اما اصاره شو تو بینی. بحث سعوط که در جلد دوم آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب رسول مصطفی جلد دوم میاره تو بحث صعود، ولی با چیزای دیگه، روغن کنجد، جلجلان، سمسم، حالا اونا بحثش انشالله میکنه. بحث صعود، حالا ما بحث صعود سین عین واو ت دسته دار، بحث استنشاق نیست، بحث مزمزه نیست، بحث قرقره نیست، بحث صعوده، یعنی مایه چکانده بشه یا پودری افشانده بشه در داخل بینی خاطر یه سری خواصی که داره. حالا مطلب دیگه، درمان خونریزی شدید قاعدگی یعنی بیماری منوراژی. گفتیم چیه مؤمنا؟ یکیشو دیروز پیروزا گفتیم از تو کتاب گفتیم سویق العدس، سویق العدس، سویق عدس، یادتونه؟ بعد کفلمه هم میتونه کنه صبح بخوره، میتونه عدسی درست کنه مثل ایرانی ها وسط روز بخوره، نهار بخوره، شام بخوره. حالا یکی دیگه که مباحثمون در ریحان کوهیه، میخوام اینه بگم، درمان خونریزی شدید قاعدگی که تو پزشکی جدید میگن بیماری منوراژی، تو پزشکی اسلامی، تو روایات اسلامی میگه نزف و دم بازه زنبوری، نزف و دم. حالا درمانش خوردن طابخ شده، خوردن طابخ شده، پخته شده ریحان کوهی در سرکه طبیعی انگور عسکری. تو سرکه ها بهترین سرکه انگور عسکریه، من عمدن اینا آوردم. حالا این ریحانو، ریحان کوهیو طبخش کنی، بپزیش تو سرکه طبیعی انگور عسکری، اینم داروی قویه. مطلب دیگه که اون روایت سوم بود که شما فرمودی گشنیز و سماق، کسی که خونریزی دختر، خانوم یا مثلا جنس زن خونریزیش استمرار دارد، هم خودش گیج گیجک میزنه هم شوهرش گیج گیجک میزنه که چراغ قرمز که سبز. حالا برای اینکه دوچار کم خونی نشه دوچار این همه شک و شبه هم نشه، گفتیم از روایت از امام رضا علیه السلام که کفن از کزبره که گشنیزه و کفن من السماق، این دوتا رو خورد کنه، شب زیر نور ستارگان و ماه باشه، فرداش طبخش کنه با آب مومنا طبخش میکنه، بعد اندازه یک سکر راجه یه پیاله کوچیک مثلا یه استکان میخوره. میگه این مداومت خون ریزیش قطع میشه، فقط اوان الحیز، فقط سر موعد که باید عادت ماهیانه بشه عادت ماهیانه میشه. این پزشکی اسلامی روایت خوندیم، این بار سوم تکرار کرد. حالا تو بحث تخصصی طب مکمل و طب گیاهی، طب سنتی، درمان رگل‌های سخت، قاعدگی‌های سخت، به اصطلاح تخصصی بیماری‌های زنان بیماری دیسمنوره، دال ی سین میم نون واو ره، دیسمنوره یعنی قاعدگی دردناک. حالا دیسمنوره اولیه یا دیسمنوره ثانویه و سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک. اونجا گل راعی که چای کوهیه که قطره های پیرانه. حالا مباحث خودمون، طب گیاهی درمان رگل های سخت، قاعدگی دردناک، دیسمنوره، خوردن دم کرده گزنه، به اصطلاح عرب ها دم کرده انجره با الف نون جیم ره، انجره یعنی گزنه، دم کرده برگهای گزنه یک داروی قوی ضد قاعدگی دردناک، ضد دیسمنوره. اینم طب گیاهی، العلاج بالاعشاب، که آیت الله مصطفی نورانی از علمای اصفهان تو کتاب دورنمای طب اسلامیش تو بحث گیاهان داروی قسمت گزنه آورده.
گل راعی هست
غیر از اینه؟ گل راعی گوشتیم سو، گزنه رو گوشتیم دم کرده شو عصرونه. این به عنوان دوتا چای طبیعی، چای کوهی شو که گل راعی صبح میخوره، گزنه شو چی عمو جون؟ عصرانه میخوره. زیاد نخوره، یه استکان زیادش هم دو سه روز که بخوره خوب میشه. بله، یعنی چای کوهی. بله، این صبح میخوره، بعد این دم کرده گزنه رو عصرونه میخوره، همین دو سه روز بخوره کافیه. بله، سردرد میگرنی اون اولی رفت میکنه، اما زیاد گزنه دم کرده نخوره که خراش نده، همین یکی که خور کافیه، دو سه روز کافیه. چون بعضیا اینقدر قاعدگیشون دردناکی آجوا که زمینگیر میشن، حتی کار شخصی نمیتونه کنه، بی حال و بی رمق میفته. گاهی مجبور میشه که پدر یا شوهر گرامی دخترشو یا عروسشو ببره بیمارستان آمپول ضد درد بزنن، اینقدر درد شدیده. نه تنها کار اجتماعی میفته، درد رحمیش به قدری شدید کار شخصیش نمیتونه انجام بده. خواستم بگم این ثواب داره، اینا به مردم بگین ثواب داره، کار نه. پس گل راعیش و صبح، حتی حین خون ریزی فرق نمی کنه، قبل خون ریزی هم نداره. بعضی از یکی دو روز قبل دردای شدید زیرنافی و مهره آخر کمری، بعضیشون پهلوشون و گیجگاهاشون تا پشت کره چشم هم درد میگه، از دو روز قبل از قاعدگی هم میتونی بدی، اشکال نداره. این هم مؤمن آمان، این سومی. حالا یادداشت بفرمایید، برای تحقیق بیشتر درباره ریحان کوهی به این کتب مراجعه شود. مثلا فرهنگای لغت مختلف میتونی نگاه کنی، از ایرانی فرهنگ ده خدا، فرهنگ معین، از عربا المنجد، الفرائد، الفوائد، القاموس، نمیدونم راقب اصفهانی چاپای مصر همجور برو که میره. فارسی ها یا عربی ها منجد طلا یا ترجمهش مال بندرگی ها میتونی نگاه کنی صفحه 118 ردیف اول آخر صفحه میگه الحوکو مساویس با ریحان کوهی. این کتاب اول. کتاب دیگه مؤمنا مثلا ریحان کوهی کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی صفحه 531. حاج آقا به ریحان کوهی که حوکه سلطان و ریاحین هم میگن میتونی به فرهنگ جامع گیاهان ایران مراجعه کنی. مال مهندس احمد ماهوان سلطان و ریاحین فرهنگ گیاهان ایران مهندس احمد ماهوان مهندس کشاورزی صفحه 272. یادتونه گفتم این عالم اصفهان دیروز که حضرت آیت الله مصطفی نورانیه این میگه با دروج چند جا هم ترجمه کرده بود تو کتابش با دال میگفت آدرسش هم دادم خب ولی با ذروج با دالزال گفتم اومده تو منطقه شامات میگن. حالا محسن عقیل از علمای لبنان خب هم دکتر هم عالمه هم شیمیدان. حالا این آقای محسن عقیل تو کتاب العلاج و بالاعشاب صفحش هم بنویسین اینجا با ذروج با دالزال آورده. سندش کجاست؟ العلاج و بالاعشاب محسن عقیل آخر صفحه 91 و صفحه 92 و صفحه 93 الحوکو البادروجو تا آخر. بحث بادروج که باددال بود کتاب دورنمای طب اسلامی آیت الله مصطفی نورانی صفحه 50 و صفحه 51. تو کتاب‌های حدیثی و روایی از قدیم و جدید درباره حوک و سلطان و ریاحین مطلب داریم. تو فروع کافی، تو وسائل شیعه، تو بحار، تو جامع احادیث شیعه، تو مستدرک الوسائل، تو مستدرک سفینة البحار اینا. حالا دو تا از علمای معاصر ما، خب؟ یکیش مؤمنا طب رسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مال آیت الله شیخ عباس تبریزیان که مؤسسه امام حسن مجتبی علیه السلام کنار هتل القدیر است این کوچه. خب طب الرسول جلد 2 صفحه 624 مطلب 8 الحوکو که ریحان کوهیه. در کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 364 حدیث 4 بحث الحوکو که ریحان کوهیه. همه اون بابا دیگه نگاه کن دیگه. همچنین از علمای معاصر دانشنامه احادیث پزشکی حضرت آیت الله محمدی ری شهری ترجمه دکتر حسین صابری جلد 1 جلد 1 صفحه 503. این هم مؤمنات تا شنبه وقت دارین ها. من دیگه به عنوان استاد راهنما یا مشاور این همه مطلب ریختم جلوی کتاب خونه که ماشالله سیدی های علمی هم که داری. حالا تحقیق کن تا شنبه. حالا مباحثه بصیرتی، عقیدتی، اخلاق عملی، عرفان عملی، حکمت عملی دنباله بحث دیروز دنباله بحث دیروز. دیروز گفتیم که انسان اگر عقل خالصش رو یعنی عقل فعال کاربردیش رو به کار بندازه حریت الحدوث هست به کارگیری عقل ولی رقیت البقاء میاره یعنی بندگی خدا میاره. چون انسان به یک سری علم نافع، یقین کامل و همچنین نظر صحیح میرسه. توضیحاتی دادیم. حالا دنباله مطلب، باید دانست حوزه و دانشگاه بایستی آگاهانه وارد حکمت الهیه بشوند که باعث گسترش دین است. مثلا ملا صدرا که 400 سال قبل میزیسته، 400 سال قبل تمام کتب فلسفی قبل از خود را خوانده و فهمیده و تمام کتب روایی حدیثی قبل از خودش رو خونده و تمام کتب فقهی و کلامی قبل از خودش رو هم خونده و مطالعه کرده به خاطر تسلطش بر مطالعه. لذا گوییم ملا صدرا در زمینه فلسفه یک محقق و پژوهشگر واقعیه، نه سوری. نتیجتاً نوآوری هایی داره، بحث خلاقیت و نوآوری، نتیجتاً نوآوری هایی داره و ابتکاراتی در اسفار اربعه به خرج داده. فلسفه ملا صدرا فهمش آسان نیست، گرچه عبارات کتاب اسفار اربعه عبارات عربی و فارسی بسیار روان و آسان است، ولی باید دانست علم فلسفه الهی مخصوصا بخش الهیات آن از علوم سینه به سینه است، یعنی استاد خوب، یعنی استاد خوب میخواهد. چه الهیات صدر المتألهین باشه، چه الهیات ابن سینا باشه، چه بحث فلسفه مای آیت الله شهید سید محمد باقر صدر اعلی الله مقامه باشه، چه الهیات آیت الله شیخ جعفر سبحانی باشه حفظه الله تعالی، و چه بحث فلسفه و الهیات آیت الله حسن حسنزاده آملی باشه تعلیقاتش، و چه الهیات و تعلیقات علامه شعرانی باشه که سال 1350 مبارک رمضان مرحوم شد، و چه الهیات مؤسس فدایان اسلام باشه حضرت آیت الله تهرانی که اسم کتابش هم هست توضیح المراد که حاشیه و تعلیقات معظم الله و کتاب کشف المراد علامه حلی و تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی، و چند تا نقطه بذار. اگر کسی میخواد فلسفه الهی بخونه استاد خوب میخواد، خودش هم باید ظرفیت داشته باشه، بیگدار با آب نزنه مشتی فرضیه تو ذهنش نگه داره، بعد خیال کنه این اعتقادات حالا منکر هر آیه محکم و هر روایت محکم بشه، هر روایت اهل بیت عصمت طاهره، این که فلسفه الهی نشد، این نقمته، این وزر و بباله. پس اینجا مؤمنا پایگاهت باید تو زمینه قرآن مجید محکماتش و محکمات روایات اهل بیت عصمت و طهارت محکم باشه. همچون علامه طباطبایی علی الله مقامه. لذا باز این بزرگوار احتیاط عملی میکرد، از فار ملا صدران هم که درس میداد بخش معادش رو درس نمیداد و بعضی قسمتاش منافات داره با روایات ما، با روایات شیعه. احتیاط عملی میکرد، درس هم نمیداد. دفتین مومنات چی میگم؟ پس فلسفه مخصوصا بخش الهیاتش از علوم سینه به سینه است، یعنی استاد خوب میخواهد. چند تا مثال واسهتون زدم. چون الهیات ظرافتی دارد و دقایقی دارد که استاد کامل و خوب میخواهد. از علمای متأخرین در این زمینه دو نفر هستند که به شایستگی و به خوبی کلام و گفتار ملا صدرا رو در اسفار اربعه به درستی فهمیدن و صاحب نظرم خودشون هستن. یکیش مجتهد صالح، فقیه محدث، حکیم ملا هادی سبزواریه که هم زاهد زهد در دنیا و هم اخلاق عملی داره، رفتار مثبت داره، صفات خوبی داره. زندگی نامش بخونیم. هم متخصص متعهد در بحث فلسفه و منطق، حکیم ملا هادی سبزواری علی الله مقامه. یکی دیگه هم آقا علی مدرس که درس لمعتین رو در همین مسجد آیت الله مروارید بزرگ اول بازار سرشور 40-45 بار درس لمعتین داد که تو مشهد مشهد معروف بود به نهنگ، یعنی کسی که تسلط کافی و وافی داره بر فقهشیه، بر همه ابواب فقه. همچنین تو بحث خودمون، تو بحث فلسفه مؤمنا مخصوصا حکمت الهیه، حتی بعضی بزرگواران که خودشون شاگرد علامه طباطبایی صاحب المیزان، مثل استاد معظم دانشگاه حضرت آقای دکتر دینانی که قواعد فلسفی هم در 4 جلد نوشته، کتابای دیگه هم داره، شاگرد علامه طباطبایی، حتی ایشون قائله که در بعضی مسائل و بعضی جهات آقا علی مدرس تو بیان مطالب فلسفی قوی تر از حکیم ملا هادی سبزواری بیان فرموده. حالا اینا دیگه بحثا میشه فوق تخصصی، نش به ما چه فعلا چند تا نقطه بزنیم. مباحثه خودمونه گم نکنی ها. مباحثه امروز ما این ربع ساعت آخر چند تا کلمه است. میخواییم فرمایش حضرت آیت الله مشکینی رو توضیح بدیم که حضرت آیت الله مشکینی در زمان آیت الله عظما بروجردی قم در مسجد اعظم قم بیش از 1000 نفر شاگرد داشت در بحث تفسیرش و حواشی بر کفایه و اینها داره. آیت الله مشکینی زمان خودمون که مرحوم شد رئیس مجلس خبرگان بود، آقا شیخ علی مشکینی، ایشون یک جمله خیلی قشنگی داره، یادداشت کنیم. ای انسان، اینو میگیم از کلمات قصار، یعنی جمله کوتاه، مطلب زیاده. حالا میخوام فرمایش آقا رو تقریبا ربع ساعت 20 دقیقه توضیح بدم. آیت الله مشکینی فرمود ای انسان، تو مسجود ملائکه ای، نه عابد وثن، نه اینکه پرستش بت کنی، حالا چه بت سنگی، چه بت درونی، چه خارجی. حالا همین رو یاد داشت بفهمید. توضیح مطلب، برای اینکه انسان انسانیتشو حفظ کنه، اسلامیتشو حفظ کنه، ایمانیتشو حفظ کنه و ملائکه رحمت الهی در خدمتت باشن در دنیا و برزخ و قیامت و شما از ملائکه برتر باشی، همچون رسول رحمتا للعالمین که رسول الله که قاب قوسین او ادنا میره، که جبرئیل امین هم از اونجا بالاتر نمیتونه بره. درسته مومنا؟ قبل از قاب قوسین و ادنا گفت من دیگه بالاتر نمیتونم بیام، ولی عروج جسمانی روحانی رسول الله که به خاطر این که عبد کامل مخلص لله دائما. حالا شما شیعه اثنا عشری پاته میذاری جا پای رسول رحمت، چون اسفه توه، الگوته، درست شد مؤمنا؟ خب حالا باید چیکار کنی که همچی قدرتی پیدا کنی؟ یک، شنیدن علم نافع، دنبال هر علمی نری، کسب علم نافع که به درد دنیا و آخرتت بخوره. حالا این علم نافع رو امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده، هم تو کلاس‌ها و مباحثه و کتابخونه که میری گوش جان بسپاری، شیشتون که حواست تو کلاس باشه، یعنی استماع العلم نه سمع العلم. ببین من الان مثلا اینجا نشستم، این صدای ماشین قرازه پیکان اومد، من که نمیخواستم صدای موتور پیکان بشنم، این میگیم سمع، چه بخوای نخوای گوش سالمه به گوشت میخوره این موج امواج این موتور، اینه میگیم سمع. میگه تو کلاس که هستی مؤمنه یا تو مباحثه که هستی ها، سمع نباشه، استماع باشه، باب استفاد یعنی طلب شنیدن و به گوش جان سپردن. قدم اول یادگیری خوب گوش دادنه. فرمایش امیران مؤمنین ها، استماع العلم، بعد به حافظت بسپری، حافظه موقت، حفظه یعنی حفظ العلم، سپس نشره، اون مقدار هر بزرگواری از شماها که علم و دانش داره تو هر زمینه ای از علوم نافعه، اینو با خودت دفن نکن، زکات علمت بده و نشره پیش فامیل غیر فامیل هر جا میری تبلیغ مومنا. لازم نیست این وسط منبر و صندلی بزنم، همجی داری با رفیقت را میری همین تورا چهار تا کلمه علمی وسط شو، لازم نیست جفنگیات اباطیل یا عراجیف بگیم. تو خونه و فامیل هستین مومنا، یکم میگین میخندین، زود یه مطلب علمی بگو، این همه چیزا دور و برتونن، میتونی زود بحث عوض کنی، اصلا جلوی غیبت و مسخره و تهمت و انگ و مارک همه رو میتونی بگیری، زودتر شما یه بحث علمی بنداز تو میدون، مخ همه فامیل به کار میگیری. هرکی هم یه نظری میگه شما آخر سر نظرات بگو، همونه که بلدی میگی، این موقعی که بلوف بزنی نمیشه نشر العلم. تمام 14 معصوم مؤمن همجور بودن در برخورداشون با فامیلا، همسایه ها، مردم، پرسش و پاسخ ها، همین مغازه ها، همین روابط عمومی های سالم، این علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو نشر دادن، منتظر نبودن یه کسی واسش صندلی بذاره یا منبر بذاره. من این مطلب رو مؤمنا از آیت الله مرحوم شیخ اکبر به شما عرض کنم که شیخ محمود اکبرزاده یاد گرفتم، خدا حافظم رو زیاد کنه. 3.5 سال مؤمنا این بزرگوار بر ما منت گذاشت، ما رفتیم منزل ایشون و درس خصوصی روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو میخونه. گاهی هم به بعضی هم میرسیدن گفتن این زیایی هرچی من میگم مینویسه، میگم به مینویسه، میگم الف مینویسه، تعریف ما میکرد، خدا خیرش بده به ما حسن زن داشت، یعنی این روایت اهل بیت از قلم نمیندازه. حالا خواستم نشروح بگم مؤمنا از علمای صالح هر مقدار که مطلب یاد گرفتم مثلا کم کمک دارم میگم، بعضی هاشم نمیگم انشاءالله وسه بعدنا. پس این اولی چی شد حاج آقا؟ میخوام ملائکه در خدمتم باشن و از ملائکه برم بالاتر، یعنی کاملا احیاگر سنت رسول الله باشن. میگیم باید علومت از علوم نافع باشه، مقدماتی هم میخواد، استماع العلم، حفظ العلم، نشر العلم، این قدم اول. حالا مؤمنا هر کسی در حد خودش میتونه از نبیی از انبیاء بنی اسرائیل برتر باشه. حالا عمو جان علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. اگر میخوای تو کارت پیشرفت کنی باید بی اعتنا به همه چیز و همه کس باشی. این حرفامو خیلی دقت کن. بی اعتنا به همه چیز و همه کس باشی. اگر میخوای پیشرفت علمی کنی، پیشرفت اخلاقی عرفانی کنی، حکمت عملی فلسفه الهی رو پیشرفت کنی، هم بفهمونی هم بفهمی هم بفهمونی، اگر این و اون حواست پرت کنه در جا میزنی گاهی عقب گرد کنی. مثلا میگم تو فامیل و غیر فامیل، این یکی ایجور گفت، یکی اوجور گفت، حاج آقا او یکی من اخ کرد، حاج آقا او یکی من محل ند، حاج آقا یکی جواب سلام ندو، همون چه خود سرت گرم کردیم یه عراجی، چرا علیکی فکر مشکل کرد؟ شما سرباز مولا صاحب زمانی رئیست معصومه، همون از من و شما راضی باشه بس، میخواد بقیه راضی باشن میخواد نباشه، گرفتین عمو جون چی میگم؟ من مشکل اینا دارم بابا جون. وقتی یه سرباز خونه یه لشکر رئیس داره، آیا حوزه شیعه رئیس نداره؟ گوشه خودم تاب بدم، عمری پول امام زمان میخوری، شهریه میخوری، سهم امام علیه السلام، نامرد نباش، نمک به حرون نباش، فرمانده مولا صاحب زمانه، هیچی هم برود نمیاره، از مال شخصیش داری میخوری. پس عزیز من توجهت به او باشه، علم میخوای بفهم، حکمت میخوای بفهم، عدالت میخوای بفهم، از این امام عادل حاکم شرع ولی فقیه صالح عاقل یاد بگیر، که هفته ای ماهی چند بار متوسل میشه و نماز استقاصه به امام زمان میخونه، چه مجتهد باشی چه مقلد، از این عقلا یاد بگیر. موازی با معصوم عمل نکن، مقدمه بر معصوم عمل نکن. این کلمه یادتون باشه، اگر میخوای صاحب همه چیز بشی باید بی اعتنا به همه چیز و همه کس باشی. خب معلوم شد آقا؟ علم حوزوی، این فرمایش حضرت آیت الله مشکینی، علم حوزوی دانش بالاصاله است به همون شرایطی که قبل گفتم، علمت نافع باشه، عملت صالح خالصانه باشه. ولی علم دانشگاهی دانش به تبعه، یعنی علوم الهیه بالاصاله و علوم دنیویه به تبع هستند. اینم به اصطلاح اصولی و فلسفی. مطلب دوم که در ضمن صحبت‌های اولم گفتم، هر کسی که میخواد اخلاق عملی، عرفان عملی، حکمت عملی، رفتارهای مثبت، احیاگر سنت رسول الله باشه، باید عمل صالح خالصانه داشته باشه، هیچ راه دیگه نداره. ما که معصوم نیستیم، حتی اگر معصوم هم باشی همینه. لذا تو روایات از شیعه و سنی داریم، میگه حضرت فاطمه زهرا، نخیال کنی که دختر من پیغمبری ها، نه باید عمل داشته باشی. خب دو تا معصوم دارن با هم دیگه حرف میزنن، ولی اینکه ما یاد بگیریم، یعنی معصوم که وظیفه شناسه به درستی به وظیفه عمل میکنه. پس دوم عمل بله به تبع، یعنی از طریق این مواد و اجسام پی میبره که صانعی داره، خالقی داره. بله بله، فیزیک، شیمی، حالا هر چی دوست داری مثال، مکانیک، بله فرق نمیکنه. میخوام بگم اینا چی همه به تبع، یعنی اول پی به مصنوع یا مخلوق میبری یا کشفش میکنی، بعد از اون پی به سازندش میبری که صانعه، که خالقه، بعد میبینی ارباب مختلف نمیتونه باشه. اگه ارباب مختلف باشه نظم نیست، انسجام نیست، اتقان نیست، میفهمی که رب الارباب یک. دیدی؟ با واسطه که شد میشه به تبع. مطلب دوم، عمل صالح و نیت خالص. اخلص لله علمک، علمتو خالص کن برای خدا، یادگیری برای خدا، حفظش برای خدا، ترویج و نشرش هم برای خدا. اخلص لله عملک، اخلص لله اهلک زن و بچه، اخلص لله مالک دارایی مال و اموال. همجور چند تا نقطه بذار تا مثبت بینایه در همه زمینه‌های مثبت و پهن‌های مثبت و امتیازاتی که داری ها همه رو خالصاً لوجه الکریم به کار بگیر. چه گوینده چه شنونده، هر علمی نگیرید، ای گوینده هر علمی نگیر، هر کاری رو انجام نده، هر جا نرو، تو محصلی، تو فاضلی، تو عاقلی، نه عبد و شکم، نه عبد سار و سود، تصاف همونیمون، نه سینی نهار که هر روز هی میره دفتر، ببخشی لفظان بد میشه، این زشت اینجوری میگه، هر روز میره تو دفتر یه آقا میره درس میخونه، نه جواب استفتاءات گوش میده، نه ببخشی لفظان بد میشه، میره دفتر این آقا، میره دفتر این آقا، میره دفتر این آقا، میره دادم مثلا فرض کن 100 تا دفتر تو مشهده، هر روز دور میزنه تو 100 تا دفتر که از هر کدوم مثلا یه تیغی بزنه. خب بابا جون تو که مرده که نیستی، یا دست و پا چلفتی که نیستی، خدا به تو هم قدرت داده، میتونی کار تحصیلی کنی، کار علمی و تحقیقی کنی، میتونی کار بدنی، همین شغلای مختلف که هست. لازم نیست که آدم دست گداییش به این اون دراز کنه. این با دانشجو و محصل و طلبه فاضل بودن نمیسازه. ما تکدی در اسلام نداریم. این روش غلطیه که بعضیا دارن. در بسته گفتم دیگه بیشتر صحبت نکن، به ما ربطی نه. خواستم بگم اینجوری نباشه. پس هر علمی رو نگیر، هر کاری انجام نده، کارهای سبک سرانه، کارهای لجبازانه، کارهای جاهلانه، کارهای غافلانه و کارهای حرام یا ترک اولا که خلاف مروته. یعنی چیزی که با شؤونات طلبگی و دانشجویی و سرباز امام زمان بودن نمیسازه، اینا رو انجام نده. میخوای پیشرفت کنی؟ ها اینا رو انجام نده، اینایی که بده ها. هر رفتاری نداشته باش، رفتار خشن، رفتار فحاش، نه اینا هر رفتاری نداشته باش. نگذار زن و بچه هم مباحثیات بپرن، اینا مذهبی هن، محب اهل بیت هن. حالا من کچخل باشم و بد اخلاق و فحاش، همه تو شما فراری میشی. خدا رحمت کنه یه بنده خدایی بود، نمیخوام اسمش ببرم، چه درس فلسفه دادنه، یه بنده خدا بود، خدا رحمتش کنه، مثلا یه کسی میخواد سر درس اشکال کنه، یک فوش جوابش میده که تو چرا سر درس اشکال کرد، بعد جوابش هم میداد، اما اولش یه فوش نثارش میکنه. بابا جون این چه فلسفه الهیه. پس ببینید مؤمنا، چه فلسفتون، چه عرفانتون، چه اخلاقتون، چه فقهتون، چه حدیثتون، چه پزشکی، اگر کسی که مثلا بد اخلاق باشه، فحاش باشه، تندخو باشه، غضب بیجا داشته باشه، دست بزن داشته باشه، به هر کی میرسه یه پسکله بزن، یه اردنگی بزن، یه ناخن جله بگیر، میگه مریضی هم واسه چی درس پزشکی میخونی؟ نمیشه که پزشک خودش مریض باشه. پس پزشک باید خودش سالم باشه تا بتونه ایجاد سلامتی کنه. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ همه رو تو عمل پیاده کن. چه گوینده چه شنونده. انشالله مجتهد شدیم، مرجع شدیم، دکتر شدیم، مهندس شدیم، هر بزرگواری هستی، مبلغ صالح هستی، مروج الاحکام باش، نه مروج الاباطیل والفرضیات. مروج الاحکام یعنی مروج حکم الله باش، نه حکم نفس اماره، نه فرضیات این و اون. اینا روسی چی گفتم؟ عمو یعنی زیادی تقوای عملی داشته باش، فقط تو گود نظر نباش، تقوای عملی داشته باش. خب حالا یه سری چیزا هست مؤمنا به زبون میگی، خیلی مطلب مهمه، طوری فرمایش امیر المؤمنین رو به کمیل به زبونت میگی، پس باید محب اهل بیت یا شیعه اثناعشری پاشو جا پای امیر المؤمنین علی علیه السلام بگذاره. ببین این جملات تو دعای کمیل میگی یا تو قرآن مجید میخونی، از قول حضرت شعیب که یکی از پیغمبرای الهیه، قوه علی خدمتی که جوارحی، یا فرمایش اون دخترای عفیفه شریفه پاکدامن حضرت شعیب که خدا تو قرآن مجید میاره، میگن این دوتا میگن به باباشون چی میگن؟ میگن بابا جون اینی که به ما کمک کرد، سقایی کرد، ما زود خونه رسیدیم، ما قوی الامین، نمیدونم اصلا اسمش حضرت موساست، کدوم این مرده قوی الامین، هم قویه تو سریخور و پخنه و زردوزار و اینا نیست که فوتش کنی بیافته رو زمین که نتونه کار شخصیش انجام بده، تا چه برسه به این که بخواد معین و بازو و همکار و همیار و کمک کننده به دیگران باشه. پس قویه، اما قدرتشو برای رفع عیب و نقص به کار میبره، نه اینکه قدرتش تعدی و تجاوز به حقوق دیگران باشه. امانت داره، با دستش خیانت نکرد، با چشمش خیانت نکرد، چش چران نبود، بابا جون حتی احتیاط عملی کرد، گفت شما پشت سرم بیاین، من جلو را میرم، هر وقت مسیر خونتون فرق کرد بگین از کدام را برم. میفهمین چی میگم؟ دنبال ناموس مردم را نیفتاد، چش چرانی کنه، چشمی تلسکوپ کنه صورت مردم یا قسمت نیمتنش را چک کنه که تحریک جنسی بشه، که غلبه شهوت بیجا بشه. همچون زلیخا نبود که ظاهر یوسف رو ببینه، همچون یعقوب بود که ظاهر و باطن یوسف رو یک جا میبینه. حرفا هم میگیرین عمو جان چی میگن؟ و خود فرمایشات امیرالمومنین هم هستیه، میگه پشت ناموس مردم را نرو، به ناموس مردم نگاه نکن، تا به ناموس نگاه نکنن. این هم که روایات این همه داریم. پس اینجا این دوتا رو اصلا چی خوندن؟ بعد توضیح میدم مطلب چهارم. تا حالا سه چیز خدمتون گفتم: علم نافع، عمل صالح، همچنین نماز رو درست بخون. سوم، نماز یومیه رو درست بخون، چون ان للصلاه 4000 باب. برای اینکه نمازمون خراب بشه، شیطان چه ابلیس لعین چه شیاطین الجن والانس 4000 راه ورودی به نماز من و شما دارن که نمازمون خراب کنن. اونی که تارک و صلات عمدن، اون که کمترین فاصله بین ایمان و کفره، ما به این کاری نداریم. ما کار به محبین اهل بیت، مؤمنین، شیعان اثنا عشری داریم که زحمت میکشن نمازم میخونن. حالا میگیم میخوای صلات خاشعین داشته باشی؟ میخوای قربان کل تقی بشه؟ میخوای تنها عن الفحشاء والمنکر بشه؟ میخوای عروج روحانی داشته باشی؟ سیر سلوک معنوی؟ میگی بله. میگیم پس زیایی نمازتو درست کن. حالا تمام کتاب صلات الخاشعینه، آیت الله دستقی به شیرازی مطالعه کن، و کتاب و صلاته آیت الله محمدی ریشعری مطالعه کن، خیلی قشنگه، حتما این دوتا رو مطالعه کن. تو همین یک کلمه که گفتم تصور کن. سوم، نمازتو درست کن. چهارم، فرمایش آیت الله مشکینی: ای انسان، تو ابو الاستعداد و ام الاستعداد هستی. در دنیا که زندگی میکنی، محل شکوفایی استعدادها است. علم و یقین همه استعدادها را میگیرد. اما استعدادها، ظرفیتها، وسعها علم و یقین را نمیگیرد. مطلب پنجم، همت شما 6 تا مطلب بیشتر نمیگه. مطلب پنجم، همت شما دنیا نباشد، شماها طلبه های صالح و دانشجوهای عزیز، سربازهای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید. ای زیایی، هر کسی به خودش خطاب کنه، اسم خودش بنویسه، من اسم خودم میگم. ای زیایی، سعی کن سرباز معصوم باقی بمانی تا همیشه در دنیا و آخرت عزیز باشی. مطلب ششم که جان مطلب، التماس دعا. مطلب ششم، پنج خطر سهمگین، پنج خطر سهمگین شیعه اثناعشری و کشور اسلامی و منطقه و جهان را تهدید میکنند. دارم علوم سیاسی، دانش استراتژیک، علوم ژئوپلیتیکی به اصطلاح ما سوق الجیشی، و همچنین اخلاق عملی و تربیت عملی رشد یافته به نوع روانشناسی بالینی میخوام بگم. همینا یادتون باشه چی گفتم. حالا این مطلب ششم خودش پنج مطلبه. پنج خطر سهمگین، مثال به کشور بزن، همونه که گفتم از جمله کشور ما را تهدید میکنن. یک، خطر عادی سازی دین. عادی سازی دین و تنزل جایگاه انبیاء و مرسلین و اوصیاء و 14 معصومین علیهم الصلاة و السلام. این هم از روایات میفهمیم. میگه در آخر زمان استخفاف به صلات دارن. خب استخفاف به واجبات از گناهان کبیره. دین رو سبک میشمارن، دینداری کم میشه، دیندار واقعی کم میشه. همجور روایات نگاه کنین تو بحار جلد 52-53، مهدی منتظر آیت الله خراسانی مرحوم، علمای نجف بود، تهران مرحوم شد. کتابای دیگه نگاه کنین مؤمنا. خب این شماره اول، یهود نجات پرست به این خطر اول بسیار دامن میزنه. از جمله این اراجیفی که رشدی ملعون یا آقا جری جرجری، حالا اینا خدا همینا رو جرجر میکنه، قصه نخواه. من آخریش هم که تازه نوچه ساینست سر از تق در آمده جیک جیک میکنه با این فیلم مستعجنش، اینا رو همه رو شما میبینین که لطه پار میشه. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، خدا در دنیا خزی بهشون میده و در آخرت لهم عذاب الیم. سوره نور هست. نور ولایت رو کسی نمیتونه با حرفا و عمل کرداش خاموش کنه، خودش رو داغون میکنه. ولایت از بین رفتنی نیست، چون مظهر و مظهر صفات ثبوتیه خداست. یکی از صفات خدا چیه؟ نوره. باستاب نور الهی در بین مردم و زمین و آسمان کیه؟ معصوم. بسید عمو جان اصطلاح عامیانه میگه مورچه چیه؟ تا پاچش باشه که بعد بخواد مایوش رو مورچه قرض بده به فیل که بره قطه بخوره. این مثال عامیانه. حالا قرب و شب تو علم و تو حکمت و تو قدرت مثل مورچه میمونه. مثال عامیانه هایی که مردم عادی کلاس پنجشیش هم بفهمه. این جا که بسیشون دیگه. خطر دوم، خطر حذف دین، حذف دین از سیاست و اجتماع. خطر حذف دین از سیاست و اجتماع، اونم چقدر روایات داره. دیگه دسیسه بازی میکنه، سیاست بازی میکنه، دو به هم زنی میکنه، مطالب و معکوس وارونه جلوه میده، خوبی ها و ارزش ها رو بدگل میکنه، این منافق خوبی های طرف رو نمیبینه، ای باشم بزرگ میکنه، این چماق ای تو کلوه اینه اون میکنه، نمامی میکنه، جاسوس دو جانبه هست نسبت به اجانب، همجا ادامه بده. این کارایی که الان همه رو شماردم اسمش چیه اینا عمو جون؟ اسمش شیطنته، نظیر معاویه ابن ابو سفیان که تو روایات داریم اصول کافی جلیه میگه اینی که تو معاویه هست شیطنته. دیدی؟ حالا میاد شیطنتش رو جا میذاره به اسم سیاست، و حال اینکه اینا سیاست های غربی و شرقیه که شیطنته، ربطی به سیاست اسلامی نداره، که دینداریه و تقوای عملیه در همه عرصه ها، حتی در محیط های اجتماعی خانه و خانواده، فامیل و جامعه های بزرگتر. روابط عمومیاش سالمه، رفتاراش مثبته، اخلاقش حسنه است. احیاگر سنت رسول الله، نه احیاگر سنت غرب و شرق، که سنت غرب و شرق احیاء شهوت بیجا و احیاء خشونت بیجاست. تمام فیلم ها و سریال های غربی شرقی همین دوتا بیشتر، مدلاش فرق کنه، آدماش فرق کنه، همش اعمال شهوت بیجا، یکی هم خشونت بیجا، که عصبیت مدرنیته به مراتب خطرناکتر از عصبیت جاهلیت الاولاست. اینم مطلب دو. سه، خطر حذف ازدواج شرعی، خطر حذف ازدواج شرعی و خطر عدم تولید نسل، نسل صحیح، یعنی ذریه طیبه شیعه ایجاد نکنه. این شماره سه یادتون باشه، یه روز میام اینجا کامل صحبت میکنم، فعلا همین شماره سه. شماره چهار، خطر سطحی نگری و روشن فکری غرب گونه، لذا گوییم دین یعنی اسلام ولایی، لذا اسلام ناب به اصطلاح امام خمینی، دین به اصطلاح حجت الاسلام محقق انصاریان، کتابم داره چند اینجل در عرفان اسلامی، سخنران معروفیه، تلویزیون هم میذاره، آفرین آفرین، آقا شیخ حسین حجت الاسلام محقق، آقا شیخ حسین انصاریان، به اصطلاح امام خمینی میشه اسلام ناب. پس ها فهمونیم؟ به شما عرض کنم که به اصطلاح این آقا میگه دین، لذا گوییم دین سند صحیح میخواهد، نه ارائه اباطیل و اراجیف و فرضیه ها. فرضیه بافی که هنر نیست. خطر پنجم، این جان مطلب همینه، خطر فاصله گرفتن از ولایت حقه و خطر ترک وحدت پیرامون ولایت حقه، چه امام معصوم چه امام عادل، و خطر وجود اختلافات داخلی و پیروی از هواهای نفسانی و حدیث نفس، و حدیث نفس یعنی خودستایی و شهوترانی و ریاست طلبی. چند تا نقطه بذار، مقام پرستی، پول پرستی، هم چند تا نقطه بذار، یعنی خطر سهمگین احیاء حب دنیا که سرآمد هر خطاکاریه، حب دنیا رأس کل خطیه. مؤمنا، من و شما رو، کشور رو، شیعه رو، منطقه و جهان رو، این پنج تا خطر سهمگین تهدید میکنه. میخوای فرهنگ سازی ولایی کنی برای تشریف فرمایی منجی واقعی، ابرمرد واقعی، مولا صاحب زمان، این خطرات رو تا میتونی کم کن و برطرف کن. بسم الله، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.